بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعغ على ألسنتهم يهتونه ما درت معائشهم وإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. دیشب با الهام از این حدیث امام حسین علیه السلام که طبق نقل منابع روایی هم هنگامی که حضرت از مکه خواستن خارج بشن به سوی عراق و هم لحظه ای که در سرزمین کربلا از اسب پیاده شدن پا به زمین گذاشتن، این عبارت و این حدیث رو فرمودن که مردم انسانها بنده دنیا هستن، دین لغلغه زبان اونهاست، دور دین میگردن تا جایی که معیشت دنیوی اونها تأمین شود، و چون به یک ابتلایی، امتحانی، آزمایشی مبتلا شوند و درگیر گردند، دینداران کم میشن. با الهام از این حدیث امام حسین علیه السلام عرض کردم که یکی از مهمترین موضوعات در رابطه ما انسانها در حیات دنیویمون، چون ما انسانها که قرار در این عالم حالا مرحله ای از مراحل حیات ما را بگذرونیم، یکی از مهمترین موضوعاتی که در رابطه با حیات دنیوی ما نحوه زندگی ما را رقم میزند، اون مسئله چگونگی نگاه ما و نحوه بینش ما نسبت به دنیا و رابطه ما با دنیاست. همون گونه که ما در هر باید و نبایدی قبل از اون باید و نباید، ما یک مرحله شناخت در دنیای ذهنمون پیدا می‌کنیم، بر اساس اون شناخت که به وسیله عقل نظری برای ما حاصل می شود، اونگاه با جنبه عقل عملیمون ما دستورالعملها یا باید و نبایدها معین می کنیم. اصولا حرکت ما، فعالیت ما، هر نوع تلاشی که ما انجام می دیم برای رسیدن به هدف است. اما هدف چگونه معین می شود؟ ما تا هدفی برای خود معین نکنیم، حرکت به سوی هدف و نیل به هدف که معنا پیدا نمی کند. نحوه نگاه ما به دنیا هدف ما را در این دنیا معین می کند. اونگاه با توجه به اون هدفی که ما داریم، چگونگی حرکت و تلاش در این دنیا برای ما مطرح می شود. پس خلاصه بحثی که دیشب به عرض رساندم با همون مدت محدودی که داشتیم این شد که اگر ما انسانها در این عالم قرار فعالیت کنیم، تلاش کنیم، اینا همه انسانها قبول دارن. در دین مخصوصا از نظر ما مسلمین در قرآن کریم بیان شده است که هیچ انسانی جز با سعی و تلاش و حرکت و فعالیت به چیزی نائل نخواهد شد. ازا بناس انسانها بر مبنای تلاش و کوشش به جایی برسن. از نظر غیر متدینینم همه انسانها این رو قبول دارن. ما اون چه که میخواهیم ممکنه خواسته هامون مختلف باشه، اهداف ما گوناگون باشه، ولی در این امر همه مشترکیم. وقتی چیزی را پسندیدیم و خواستیم، امری رو به عنوان هدف برای خود معین کردیم، آیا بدون حرکت و تلاش میتوان به اون هدف رسید؟ قطعاً خیر. از باب مثال بسیار ساده و روشن، اگر بنده فرض کنید به این نتیجه رسیدم که الان یک مشکل جسمی دارم، هدفم مداوا و ایجاد سلامتی است، اونگاه برای من بر مبنای شناختی که پیدا می کنم معلوم می شود که قرار است برای رسیدن به این خواستم نزد پزشک برم، دستور عمل طبی بگیرم، نسخهشون رو بخرم، به نسخهش عمل کنم. خب حالا وقتی این مسئله برای من از نظر معرفتی و شناختی حاصل شد، یه تسبیح 100 دانه نه 1000 دانه بگیرم، از صبح تا شب بشینم بگم من قرار است به پزشک مراجعه کنم، من قرار است دستور پزشک را عملی کنم، من قرار است دارو بخرم، من قرار است دارو بخورم، آیا با این ذکر گفتن و با این گونه فقط اظهار داشتن که من میخواهم و هدفم این است به نتیجه میرسم؟ لذا قرآن کریم صریح دارد لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای این انسانها جز این که با سعی و تلاشی که قراره در اون راستا انجام بدن داشته باشن و به او برسن. یا در بیان دیگری در آیه قرآن کریم کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی، هر وجودی، هر انسانی در گرو اون تلاش و کوششی است که انجام میده. اما بحث بنده ریشه ای تر از این قسمت بود. اون چیست؟ چه می شود که تلاش ها مختلف می شود؟ چرا حرکات به ویژه در رابطه با نحوه زندگی انسان ها در کره زمین، چه در عصر حاضر در کل کره زمین، چه در طول تاریخ بشری، به اندازه ای که ما تاریخ داریم و برای ما انسان ها نقل شده در کل کره زمین، چه در بین پیروان انبیا و اولیا، چه در بین مخالفین انبیا و اولیا، نحوه زندگی یک جور نبوده، خیلی با هم تفاوت داشته. چرا این نحوه زندگی که یک حرکت انسانی است در طول عمرش در این عالم تفاوت پیدا کرده؟ چون نگاهشون به دنیا و نحوه بودن ما در این دنیا و رابطه انسان در این دنیا در نظرشون مختلفه. حالا برگردیم به این نحوه نگاه انسان‌ها به دنیا تا برسیم که نگاه امام حسین علیه السلام به دنیا چگونه است و به ما چه می‌آموزد. اون چه که تاریخ اندیشه بشری برای ما ثبت کرده، از حدود 3000 سال قبل سقراط و افلاطون و ارسطو و بیایم تا زمان ناهازا، تا دوران ما، اون چه که صاحب نظران اندیشه ثبت کرده اند و ضبط شده به اندازه ای که بشر میتونه بر مبنای اون تاریخ نظر بده، کل اندیشه انسان ها در رابطه انسان و دنیا از دو دسته تجاوز نمی کنه. یک، نظری که انسان ها اینگونه پنداشتن و فهمیدند و قبول کردند و اظهار نظر کردند که چی؟ که ما در دنیاییم ولی از همین دنیاییم و برای همین دنیاییم. حقیقتی، واقعیتی، هستی و وجودی ماورای این دنیا وجود نداره. این دنیا همین جنبه های مادیشه و ما هم یک موجود از موجودات مادی این عالم مادی هستیم، مثل بقیه موجوداتی که در این کره زمین پیدا شده اند. حالا با کرات دیگر هم فعلا کاری نداریم، فرض کنید شناختی پیدا نکرده ایم و اظهار نظری نمی کنیم. اما ما این مقداری که توانسته ایم در این عالم شناسایی بکنیم به این نتیجه رسیدیم غیر از این عالم مادی و غیر از این دنیایی که ما در او قرار گرفتیم حقیقت دیگری معنا ندارد، واقعیت دیگری تحقق ندارد. اینا یک دسته از قدیم الایام بودند که اجمالاً من عرض می کنم چگونه و از کجا. امروزه هم فراوان این اندیشه در میان انسان‌ها وجود داره که اوجش به صورت اومانیستی عصر ماست که خواهم بهش رسید. در طول تاریخ کسانی که این اندیشه رو داشتن و رواج دادن، در کتابهایی که تاریخ فلسفه غرب را نوشته، مثلا یکیش مشهور در عصر ما برتراند راسل نوشته تاریخ فلسفه غرب، به فارسی هم ترجمه شده. هگل نوشته تاریخ فلسفه غرب، اونم به فارسی ترجمه شده. محمد علی فروغی در ایران فشرده ای از اینها را به صورت یک کتاب فارسی خودش در آورده، سیر حکمت در اروپا. ما حالا این کتبی که در رابطه با سیر فلسفه در مغرب زمین یا تاریخ فلسفه غرب چه فروغی، چه راسل، چه هگل نوشتن و الان در دسترسه و منابع دیگری هم که ماها داریم، از شاگردان سقراط که افلاطون است و شاگرد افلاطون که ارسطو است، شاگردانی برای افلاطون و ارسطو بوده که اینها طرز تفکر سقراط و افلاطون و ارسطو رو یه تغییراتی دادن. در واقع از اون جنبه الهی بودن و اون جنبه نگاه به ماوراء ماده خارج کردن، آوردن در جنبه های مادی و تغییرش دادن. خود سقراط اونچنان معتقد به حقایق ماوراء ماده بود که وقتی محکوم به اعدام شد، شاگردا اومدن با استاد ودا کنن، بعد از صحبت ها به استاد گفتن استاد اگر شما را کشتن شما را کجا دفن کنیم؟ گفتن مرا که پیدا نمی کنید، جسم مرا، جسد مرا، جسدم را هر جا خواستید دفن کنید دفن کنید، ولی من که جسمم نیستم، من اون حقیقت روحم، من اون حقیقت نفسم، اون که بعد از مرگ شما دسترسی به اون ندارید. این که در تاریخ فلسفه به عنوان یک گفتگوی سقراط تو آخرین لحظه های حیات با شاگرداش داره صحبت میکنه، نگاه سقراط رو میرسونه که ما در این دنیا فقط ماده نیستیم، ما یه حقیقتی ماوراء ماده داریم که در ادبیات ما هم آنانی که با حکمت الهی آشنا بودن و خواستن احیانا شعر بگن، ببینید این نکته ها رو چگونه توجه کردن. اونا میگن، سعدی میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت، به درآی تا ببینی طیران آدمیت. یا اگر امثال حافظ با اون غزلهای عظیمشون در رابطه با انسان شناسی و انسان در این عالم قرار سخن بگن، میگه حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. جان را که همون روان و روح ما به فارسی میگیم جان، اون حقیقت وجود انسانی است که تن را مثل یک غباری که دور این حقیقت را گرفته است تشبیه میکنه. حجاب چهره جان میشود، غبار تنم. خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. ای کاش میتوانستم این تعلقات مادی، به تعبیر حافظ، این گرت و غبارهای عالم ماده که بر حقیقت جان من نشسته است شستشو بدهم تا واقعیت وجود انسان جلوه‌گری کند و انسان در این دنیا معلوم شود چه حقیقتی است. و باز در زبان عرفانی عرفا در رابطه با انسان در این دنیا میگه به جان دشمن به غیر از تن نداری، تنر کردی رها دشمن نداری. همین ما و منی خصم من و توست که خصمی غیر ما و من نداری. بزن بال و پری بشکن قفس را مگر اندیشه گلشن نداری. اشاره به اون شعر مولوی که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، میگه این قفس رو بشکن بیا بیرون اوج بگیر. مثالی میزنن برخی از اندیشمندان عرفانی و اخلاقی، میگن کرم ابریشم مثل بقیه کرمها کرم است، وقتی کرمه باید در خاک بلوله، اما استعداد وجودی و یک جنبه هستی در این موجود از طرف خالقش قرار داده شده که وقتی اون استعداد شکوفا می شود پروانه می گردد. حالا وقتی پروانه شد دیگه تو کرما نمی لوله، حالا میاد بالا پرواز می کنه و در واقع با زبان حال داره به بقیه کرما میگه نمی آید بالا، پرواز نمی کنید، اون استعدادتون رو بروز بدید، اون ظرفیتی که در دنیای وجود شما قرار داده شده آشکار کنید تا به اون درجات بالاتر برسید. اگر باز حافظ میگه تراز کنگره عرش میزنن سفیر ندانمد در این دامگه چه افتاده است، اشاره به اینه. سقراط این بحث رو مطرح کرده به اندازه فلسفه 3000 سال قبل خودش. افلاطون یه فیلسوف الهی است و این مطالب رو مطرح کرده. ارسطو در آثارش که امروزه به زبان عربی، فارسی، انگلیسی، زبانهای مختلف دنیا آثارشون چاپ شده، این عقاید رو داشتن. یعنی 3000 سال قبل دنیای فلسفه یونان باستان مبنای هستی شناسیشون در انسان و انسان در این دنیا اینگونه بوده که فشرده عرض میکنم. حتی برخی از متخصصین این علوم و این رشته شواهدی ارائه میدهن، میگوین احتمال دارد ارسطو و افلاطون و سقراط یا از انبیای تبلیغی بودند که این حرفا را تونستن بزنن 3000 سال قبل، یا از شاگردان انبیای تبلیغی بودند. انبیای تبلیغی غیر از 5 پیغمبر اولوالعزم که بین این پیغمبر اولوالعزم تا اون پیغمبر اولوالعزم بوده و تبلیغ دین پیغمبر اولوالعزم قبلی رو میکردن، به مردم میشناسوندن. اما در بین شاگردان اینها متاسفانه کسانی پیدا شدن که یه تغییراتی در این گونه امور دادن که من یکیشو به عنوان نمونه که این جهت رو برای انسان‌ها تغییر داد و انسان رو خلاصه کرد در همین نگرش مادی دنیا، اپیکوره. پیروانشون رو میگن اپیکوریان. شما در کتب تاریخ فلسفه بخواید بررسی کنید، یک گروهی به نام اپیکوریان، اینا پیروان اپیکورن. این 6 سال بعد از مرگ افلاطون به دنیا اومده، با واسطه شاگرد شاگردان افلاطون بوده، در آتن هم متولد شده. ایشون اومد این فلسفه رو پی گذاشت، درست خلاف اون چه که افلاطون و ارسطو و سقراط میگفتن. چی گفت؟ گفت در حکمت عملی عرض کردم دیشب، نظری عملی. نظری شناختاست، عملی بایدها چگونه باید عمل کنیم. میگه در حکمت عملی ملاک لذت است. یعنی ما عملی که میخوایم انجام بدیم باید برای لذت بردن باشه. خب حالا یه وقت شما بر مبنای نگاه الهیون لذت رو معنا میکنید، میگه لذت مناجات با خدا، لذت ایثار به بندگان خدا، لذت عشق به ارزشها، لذت کشف مجهول. که سعدی میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. اگه اون لذت رو متوجه بشی که اینا دیگه برای شما مزه ای نداره. از باب مثال عرض میکنم، شما عاشق کشف مجهولید، الان تو کتابخونه و اتاق کارتون مشغول تحقیقید، چنان سرگرم این مطلب شدید، شام براتون میارن، قهوه و چای و شکلات میارن، اصلا نگاه نمی کنید، مشغول اینید. یه بچه 3-4 ساله میگه قهوه نمی نوشی؟ شکلات خیلی خوشمزه است. میگه نه، اون خوشمزه تره برای شما، بذار من فعلا مشغول باشم. احتمال این که حتی شب تا صبح گرسنه و تشنه بمونه، جذب این بشه، اونگاه که براش روشن میشه، میگه عجب لذتی داره، عجب کیفی کردم. این لذت ها بله مال عالم معناست که بحث دیگری است. نمونهش از ایثار که دیشب عرض کردم و نقدی که حالا امشب بر نگاه مادیت اگر برسم در رابطه با همین لذت ها که بشر نمیتونه ازش فرار کنه عرض خواهم کرد. اما ایشون اومد گفت این لذت چیه؟ گفت حکمت عملی مبناش بر لذت هست. یعنی انسان بکوش، تلاش کن، زحمت بکش، بله دنیا داره تلاش و کوششه، ولی برای اون چیزی که قرار لذت ببری و کیف کنی و خوش باشی. خب حالا لذت چی؟ عجیب دنبالشه. راسل، تاریخ فلسفه غرب، جلد 1 صفحه 475، من از ترجمه فارسیش میگم، جلد 1 صفحه 475 تاریخ فلسفه غرب از راسل، میگه تمام لذت ها لذت جسمانی است، سرآغاز و سرچشمه همه خوبی ها لذت شکم است، حتی حکمت و فرهنگ را باید راجع به اون دانست. چقدر مسیر عوض شد. حتی حکمت و فرهنگ را باید برای لذت شکم دانست. یعنی چی؟ آقا دانشگاه داشته باشیم طبق این؟ بله. کتابخونه، صنعت، تکنولوژی، پیشرفت‌های روزافزون، تمدن در اوجش از نظرم، بله، ولی برای اینکه شکمم ارضا کنم، غرایزم ارضا کنم، تو این دنیا لذت ببرم. چرا؟ چون من از دنیام، در دنیام، برای دنیا، غیر از دنیا چیزی معنا نداره. خب من هر چه تونستم از این عمر محدود لذت ببرم کافیه. یادم نمیره یک تعطیلاتی بود، یه سری بستگان و فامیلا تو یک باقی بودن، محیط و فصل و هوا خوب بود، بچه‌های 5-6 ساله فامیل همین که از ماشین پیاده شدن، یکی برگشت به بقیه گفت بچه‌ها وقت و هدر ندیم تا میتونیم بازی کنیم. یعنی وقت هدر ندادن از دید او چیه؟ حالا که این باغ فضاست، قشنگه، بازی کردنه، تا میتونیم بازی کنیم، وقت هدر ندیم. انسانی که میگه غیر از دنیا هیچی نیست، مردم همه چی تمام شد، خاک میشم و یا مشت گرد و غباری میشم و تو این فضا، حالا یا تو قبرم یا تو دریا غرق شدم یا منو سوزوندن، گرد و غبارم و به هوا پروندن یا هر چی، تمام شد رفت دیگه، چرا لذت نبرم؟ چرا بهره نبرم؟ چرا از این عمرم؟ پس بهره مندی من و این رو اپیگور اومده پیریزی کرده و دامن زده، یه عده‌ام پیروش شدن در تاریخ به عنوان اپیگوریان. 3000 سال قبل، تاریخ فلسفه غرب، جلد 1 صفحه 475 شرحشو داره بیان میکنه، من فشرده عرض میکنم رد میشم. بعدها اومدن یه تغییرات دیگه هم دادن و این عجیبه، گفتن خب ما این همه زحمت بکشیم، تلاش کنیم، امکانات فراهم کنیم برای اینکه لذت ببریم، خب خود رنج اون تلاشا رو هم نمیخوایم، دیگه در صدد حتی علم و دانش و تمدن هم بر نیاید. اینا پیروان دیوژن شدن. یکی دیگره. دیوژن معاصر با اسکندر مقدونیه. اسکندر هم در یونان باستان در اون کلاس های فلسفه یونانیان یه مدتی درس خونده، بعد اومده سراغ کشورگشایی و اینجوری شد. این دیوژن با اسکندر هم درسه. میگن یه وقتی اسکندر در اوج قدرتش، اینم تو تاریخ فلسفه اومده، اومد رد بشه، دیوژن که خیلی زندگی ساده معمولی داشت و حرفش هم این بود که آقا چرا ما اینقدر خودمونو به زحمت بندازیم دنبال امکانات و وسائل زندگی بریم تا اینکه به وسیله اون امکانات و وسائل زندگی در رفاه قرار بگیریم. خب از اول راحت این قیوداتو میزنیم کنار، یه زندگی ساده پیش پا افتاده برای خودمون پیدا میکنیم. خودش تو یک بشکه و گالون زندگی میکرد و لذا معروف شدن به کلبیون، کلب سگ، یعنی عین یه سگی که یه گوشه‌ایه مثلا اتاقه که چیزی براش کافیه، به این صورت حتی، یعنی بقیه قیدر هم زدن برای که ما تو دنیا نمیارزستن خودمونو به زحمت بندازیم، این چند روزه عمر رو بذار کیف کنیم راحت باشیم. او راحتی رو در اینه که این تعلقات رو کنار بذاره فقط برای دنیا در این حد دید. میگن اسکندر اومد رد بشه. دیوژن آفتاب گرفته بود کنار خیابونی، جایی همجوری خوابیده بود، لم داده بود. اسکندر که اومد جلوش واستاد، گفت دیوژن منم. یه نگاهی یه گفت بله. گفت من به این قدرت رسیدم. گفت خیلی قدرت داری؟ گفت بله. گفت راست میگی، یه کاری بکن من نمیرم، همیشه باشم لذت ببرم. اسکندر خب فهمید چی داره میگه. گفت دیوژن تو که میدونی، منم میدونم، آخه اونم مقدار خونده بودی حرفا رو، این که کار ما نیست، یه چیزی بخواه از من بر بیاد. گفت حالا این درست شد، برو کنار بذار آفتاب بهم بخوره، مانع این آفتاب خوردن به من نشه. خب اسکندر فهمید داره چی میگه. گفت من اگر اسکندر نبودم، ای کاش دیوژن میشدم. دیوژن گفت من اگر دیوژن نبودم، اسکندر نمیشدم. چون با تو گرفتاری، الان لذتی که قراره تو دنیا ببری نمیبری، هدف لذت بردنه و خوش بودن در این چند روزه دنیا. باید در تاریخ فلسفه غرب، باز آقای راسل جلد 1 صفحه 453 میگه شاگردان دیوژن این تفکر دیوژن رو در تاریخ فلسفه رواج دادن، گفتن از تمدن باید فرار کرد، مانند حیوانات راحت زیست، بران شوید که چون سگ زندگی کنید و خودتون رو به زحمت نندازید. فشرده رو دارم عرض میکنم. این تفکر 3000 سال قبل تو دنیای بشری مطرح شد. بشر مراحل مختلفی رو پشت سر گذاشت. از قرن 15 و 16 میلادی دوباره یک جهشی این تفکر در بین بشر رواج پیدا کرد. مکیاول، فیلسوف ایتالیایی که در ایتالیا نحوه اومانیستی به وسیله برخی از فیلسوفان ایتالیایی آروم آروم داشت جوانه میزد، بعد به کشورهای دیگه اروپایی و غربی رسید، رواج پیدا کرد تا به امروز ما رسید. خلاصه حرفشون چیه؟ همتون میدونید، من فقط اشاره میکنم. حالا اگر شد بعد نمونه هایی از نقل قول های اینها رو از کتاب هاشون براتون با ذکر صفه و اینا خواهم گفت، ولی فعلا اصل مطلب رو چی میگن؟ آقا ما قراره در این دنیا لذت ببریم. دین بده چون جلو لذت رو میگیره. خدا مرد، خدا رو بذارید کنار، حرفش تموم شد. این هم حال آدم های کهنه پرست قدیمی بود. خدا رو مطرح کردن، ما از خدا بترسیم لذت ها رو کنار بذاریم، ما از خدا بترسیم تو زندگی برای خودمون یه محدودیت های ایجاد کنیم. انسان آزاده، برای چی محدود بشه؟ اصلا خدا کیه که بخواد ما رو محدود کنه؟ ما باید راحت باشیم، آزاد باشیم، خوش بگذرونیم و خوشگذرانی برای ما باید هدف باشه. و این نگاه وقتی که در دنیای اومانیستی مطرح شد، یواش یواش قرن بیستم یک شرایطی پیش آمد که دو نمونش جنگ جهانی اول و دوم. خب این از مرحله فردی رفت بالاتر، من میخوام لذت ببرم. خب حالا زندگی خانوادگی دارم، در زندگی خانوادگی میخوام لذت ببرم. خب مرد بگه من میخوام لذت ببرم، زن میگه من میخوام لذت ببرم، بچه ها میگن من میخوام لذت ببرم، تصادم بین لذت اعضای خانواده پیش میاد، چه باید کرد؟ بریم بالاتر، خانواده ها تو جامعه و افراد جامعه میخوایم لذت ببریم، لذت های ما با همدیگه در تضاد و تصادم میشه، چه کار باید بکنیم؟ اوجش شد جنگ جهانی اول و دوم، در اوج حالت پیشرفت ابزار زندگی و تمدن مادی با اون نگاه اپیگوریان 3000 سال قبل یا کلبیون 3000 سال قبل به شکل مدرنیتش حالت اومانیستی قرن بیستم، حالا بشر افتاد به جون هم، اومدن گفتن نه نمیشه، باید یه محدودیت های درست کنیم. من یادم نمیره در ایران یه وقتی یک خانواده اختلاف پیدا کرده بودن، بعد از گفت و شنودها شوهر واقعا داشت بی‌انصافی میکرد و معلوم بود که رفتارش رفتار درستی نیست. سه تا بچه هم داشت. ضمن صحبتهایی که با این آقا و خانم شد، بابا با هم کنار بیایید صلح کنید، شما سه تا بچه دارید، زندگی رو همینایی که معمولا رسم از طرف افراد برای موعظه و آشتی دادن، جمله ای پدر گفت که من تمام بدنم لرزید. بیاد این قضیه افتادم که الان تو دنیای بشری بر مبنای این نگاه بشر دارای این مشکله. پدر اینو گفت، گفتیم که آقا جون سه تا بچه داری، بچه ها داغون میشن، به فکر این بچه ها باش. برگشت گفت من هر چه بچه هامو دوست داشته باشم از خودم که بیشتر دوست ندارم. یعنی خودخواهی. یعنی ایثار. یعنی چی؟ آقا مگه میشه بشر در زندگی انسانیش ارزش‌های انسانی رو کنار بگذاره؟ عجیبه این مطلبی که الان خدمتتون میخوام عرض کنم. جورج پولیتسر فیلسوفیست مارکسیست که صاحب نظران فلسفه میگن حتی از نظر فلسفی از مارکس هم قوی تره و حقیقتاً هم همینجوره. در سوربن فرانسه الفبای تفکر مارکسیستی رو تدریس می‌کرده. کتاب درسی او در رشته فلسفه که تفکر مارکس رو تدریس می‌کرده جمع شده به نام، به فارسی ترجمه شده، اصول مقدماتی فلسفه مال جورج پولیتسر. یک بابی این کتاب داره، انگلیسیش هم هست ببینید، فارسیش هم هست ببینید، یک بابی داره، فرانسش هم هست، یک بابی داره، ایدئالیسم اخلاقی. خوب دقت کنید، عجیبه. من اولین باری که این کتابو میخوندم، وقتی تو فهرستش نگاه کردم، ایدئالیسم اخلاقی، گفتم یعنی چی؟ شو مارکسیسته، الفبای مارکسیستی رو داره تدریس میکنه، میگه هستی مساویست با متر و ماده، غیر از ماده هیچی نداریم. اخلاق این چی داره میگه؟ باز کردم، اول رفتم اون بخش، بدون اینکه حالا از اول بخونم، اول رفتم اون فصل ببینم چی میگه. میگه خب اول من این فرق عنایت دارید شما، ولی من اجازه بدید توضیح ارز کنم اگر احیانا برای برخی روشن نیست. در دنیای فلسفه، حکما، فلاسفه میگن یه عده رئالیستن، واقعیتگرا، یه عده ایدئالیستن، ذهنگرا. مارکسیست ها، کمونیست ها، ما مذهبی ها رو متهم میکنن، میگن شما ایدئالیستید. خدای خیال ذهنیه، روحی خیالیست که شما کردید. ارزش های معنوی و قیامت و اینا همه خیالات تو ذهن شماست، پس شما ایدئالیستید. ما مارکسیست ها رئالیستیم، رئال واقعیت، حقیقت، تحقق دارنده. خب ما متر و متر واقعیت داره، این لیوان، این سنگ، این چوب، خدا کو به من نشون بدید، اینجوری مطرح میکنه. خدای بر علو درجه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیفزاید که در اوج هجوم این تفکر به ایران، ایشون صدی شد با کتاب عظیم اصول فلسفه و روش رئالیسم که خدایش شاگرد برجستش مرحوم استاد مطهری رو هم رحمت کنه شرح کرد، 5 جلد کتاب شده، متن از مرحوم علامه طباطبایی، شرح از مرحوم استاد مطهری. ایشون در این 5 جلد اثبات میکنن ما مذهبی ها رئالیست ترین رئالیستاییم. چرا؟ چون واقعیت محض فقط خداست. اثبات میکنن در طول 5 جلد واقعیت عالم هستی قیامت نسبت به دنیا و الاخرت و خیرون به ابقا. اثبات روح واقعیت وجود انسانه، جسم که هر لحظه مثل لباسی داره عوض میشه، اون واقعیتی که این منی که همیشه ثابت میمونه. آقا حضرت عالی تو 1 سالگی اگه به سخن بیاید میگید من، 5 سالگی من، 10 سالگی من، 50 سالگی من، 90 سالگی من، زنده باشید انشاءالله 120 سالگی من. این من شما اگه بدن باشه، بدنتون از 1 سالگی تا 120 سالگی چقدر عوض شده؟ علمم که اینو فهمیده، فلسفه‌ام که تو حرکت جوهری مولا صدرا اینو ثابت کرده. این بدن الان من که بدن 5 سال قبل 10 سال قبل من نیست. لذا اگر 20 ساله در 20 سالگی جنایتی مرتکب شود، فرار کند، 80 سالگی گیر بیفته، میتونه بگه من که اون نیستم، اون 20 ساله که تام گوشت و پوست و همه رفت، الان من. میگه تو همونی، این همان است. این چی ثابت موده در طول این همه سال؟ اینا بحثای مفصلی است که اهل فن کردن، حالا نمیخوام خستتون کنم. لذا ایشون وقتی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو نوشت، ثابت کرد که الهیون رئالیستن. اما مارکسیستا به ما میگن شما ایدئالیستید. خب ایشون یه دفعه میگه ایدئالیسم اخلاقی، یعنی ما جز واقعیت ها رو قبول نداریم. بعد خودش میگه که رفتیم تو اون بخش، چی میگه؟ میگه دانشجو سر کلاس از من پرسید استاد اگر یک معتقد به قیامت، مذهبی ها، عالم آخرت، جهان دیگری بعد از مرگ هست، ایثار کند در دفاع از آرمانش، به تعبیر مذهبی ها شهید شود، حالا به تعبیر غیر مذهبی ها جانش رو بده، توجیه فلسفی دارد یا نه؟ بله دیگه، چون میگه با مرگ تمام نمیشم، وارد یه عالم دیگه میشم، عالمی که این حرکت دنیوی من اونجا اونقدر مواهب دارد که با ادامه زندگی من در اینجا قابل مقایسه نیست. لذا اون مرگ رو چی میبینه؟ لباس عوض کردن. گر مرگ رسد چرا حراسم؟ که این راه به توست میشناسم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. به قول سقراط منه که پیدا نمی کنید، جسم منو. لذا شما الان در فرهنگ خودمون اگر یه کسی فوت کرد میخواید برید میگید رفتم تشییع جنازه فلانی، فلانی کیه که این جنازه شه؟ یه وقت میگید لباس فلانی، خانه فلانی، اتومبیل فلانی، حالا میگید دست من، پای من، جنازه فلانی. این من کیه که این دست من است، این پای من است، این جنازه من است؟ اینا بحث شده حالا در جای خودش. برای الهیون این فلسفه الهی اثبات میکنه. جورج پولیتسر میگه شاگرد از من پرسید یک انسان الهی معتقد به مذهب اگر حاضر شود جان بدهد ایثار کند، توجیه فلسفی داره. ولی وقتی یه مارکسیست در دفاع از آرمانش حاضر می شود جان دهد، توجیه فلسفی ما مارکسیست ها چیست؟ توجیه فلسفی می خواد. میگه ما اینجا توجیه فلسفی نداریم، ایدئالیستیم. لذا اسم پسل گذاشته ایدئالیسم اخلاقی. یعنی چی؟ یعنی عملا نمیتونیم، ما نمیتونیم منکر بشیم. اگر تو مرحله نظر اومدیم یه حرفایی زدیم، تو واقعیت گیر میکنیم، اینجوری نیست. و لذا وقتی که مبنای اپیگوریان یونان باستان، کلبیون یونان باستان، آمد از قرن 15 و 16 کم کم یه حرکت دیگری براش اضافه شد، شد نهلیستی قرن 20 و هدف شد خدا رو بذارید کنار، حقایق معنوی رو بذارید کنار، لذت را بچسبید، کیف کردن چند روزه دنیوی را بچسبید، فقط همین است و هیچی نیست. دیدن به یه مشکلاتی دارن برمیخورن. فویرباخ، فیلسوف ماتریالیست آلمانی دیگه و تو این زمینه خیلی قلم فرسایی کرده، میگه که برای بشر در قرن اومانیستی خدا همون بشر است. خوب دقت کنید، برای بشر در جامعه اومانیستی، در قرن اومانیستی همون بشر است. یعنی خدا بره کنار، خودت هر چی میخوای اون کارو بکن. خب برای بشری که خدا قبول داره میگی چی میخوای؟ اوجش اینه که بگه هرچه خدا میخواد. چه میکنی؟ اون گونه که خدا میپسندد. لذا میگن، عرفا میگن این دو بیتی بابا طاهر اوج عرفانه: یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا؟ جانان پسندد. این برای انسانی است که خدا رو قبول کرده، زندگیش در این عالم بر مبنای خواست خدا، رضای خدا، مشیت الهی و هاکزا میشه. ولی صریح داره میگه خدا رفت، خدا همون بشره، بشر هرچی خواست بر مبنای همون، آقا زندگی کنید، برید جلو، خوش باشید، خودتون رو مقید به بعضی قیودات نکنید. ژان پل سارتر یک انتقادی به این تفکر کرده که حالا من تو بحث انتقاد و نقد بعد وارد میشم، ولی اینجا حیفم میاد اینو نخونم. میگه فلاسفه اومانیست برای رهایی از چنگال خداپرستی تصور نوعی وجود متعالی را کنار نگذاشتن، بلکه صرفاً نام آن را تغییر دادن. ببینید چقدر سارت اینجا قشنگ فهمیده. فلاسفه اومانیست برای رهایی از چنگال خداپرستی تصور نوعی وجود متعالی، خدا، ما در نگاه الهیون میگن وجودی که از اون وجود بالاتر دیگه وجود معنا نداره، ذات اقدس الهی، همه در تحت لوای او، با اون بحثای الهیون، میگه اینا اینو کنار گذاشتن ولی بشر رو جاش گذاشتن. حالا بشری که میگه هر چی دلت میخواد انجام بده، بزن، بکش، بگیر. حالا اگه به حد مکیاول برسی که هفته انشالله فردا شب میخونم در کتاب شهریارش که برای حاکم زمان مینویسه، 10 درس بهش میده، میگه با این 10 حکومت کن، بزن، بکش، بگیر، دروغ بگو، خیانت کن، چنین کن. آقا در قالب یه فیلسوف داره طرح فلسفی میده، نظام اندیشه‌ای یک انسان را برای چگونه زیستن در این عالم داره معین میکنه، ولی مبنا فقط من و خودم و آقا. تا اون حدی که خب اینا اومدن گفتن اینا که تصادم پیدا میکنه، چیکار کنیم؟ یه وقت مثل اون آقا بشیم بگه هر چی بچه‌هامو دوست داشته باشم، از خودم که بیشتر دوست ندارم. حالا بیایم تو جامعه، هر چی جامعه رو دوست داشته باشم دیگه از خودم بیشتر دوست. پس خودخواهی مطرح میشه. سازمان ملل درست شد، اعلامیه حقوق بشر تنظیم شد، گفت نمیشه، بالاخره باید جلو اینجور آزادی‌ها رو بگیریم، یه محدودیت‌هایی درست کنیم. اجازه بدید من از سازمان اعلامیه حقوق بشر یک بندش رو خدمتتون بخونم که وقتی رسیدن به اینجا که بیایم آقا یه مقداری مثلا این مشکلات رو بخوایم حل بکنیم، جلو این آزادی‌ها رو بگیریم. بله، من این توی یاد داشت، بند 2 ماده 29 اعلامیه حقوق بشر مال سازمان ملل: تن انسان‌ها آزادن، انسان آزاد هر کاری دلش خواست بکن. حالا اگر توی جامعه‌ای اومدن یک امر ضد اخلاق نمیدونم بینی که وجدان انسان، اندیشه بشر، تفکر اندیشمندان انسان دوست، بعد بریم بالاتر انبیا، اولیا زشت شمردن، حالا اگر جامعه خواست میخوان به شما چه ربطی داری، آزادشون بگذاریم، حالا هرچی میخواد باشه، انسانها آزادن. تنها عامل محدودیت عنایت بکنید. این دیگه اوج بشری است که در قرن بیستم به این نتیجه رسید که سازمان ملل اعلامیه حقوق بشر تنظیم کنه جلو مشکلاتی که بر مبنای تفکر افیگوریو کلبی یونانی رسیده به تفکرات عصر جدید جلوی مشکلات رو بگیره. نه بابا یه محدودیتی هم درست کنیم. حالا این محدودیت چگونه باشد؟ بند دو ماده 29 اعلامیه حقوق بشر، تنها عامل محدودیت حقوق و آزادی افراد، تنها چیزی که حقوق و آزادی افراد رو قرار محدود بکنه، مزاحمت با حقوق و مقتضیات اخلاقی جامعه دموکراتیک است. این نکتهشو ببینید. ببینید من داره زمان میگذره، خیلی سریع جنبندی میکنم چون دیگه قرار شده 1 ساعت صحبت کنیم، وقت کم میاریم، عقربه زود رد میشه، ولی انشالله سریع جمع میکنم. آقا ببینید، مثلا فرض کنید آقا بنده دلم میخواد مشروبات الکلی بخورم، نعوذ بالله دارم مثال میزنم، بنده دلم میخواد مشروبات الکلی بخورم، در اعلامیه حقوق بشر طبق بند دو ماده 29 آزادی، کسی حق نداره آزادی شما رو سلب کنه، اما اگر خوردی اومدی تو خیابون عربده کشیدی یه قمه به دست گرفتی 4 نفر رو تهدید کردی، اونجا چون تضاهم با حقوق دیگران پیدا میکنه نمیذاریم. پس یه محدودیتی در تضاهم با حقوق دیگران. حالا اگر تنها تو اتاقم نشستم به هیچ کیم کاری ندارم، انقدر مشروب میخورم تا اونجا سکته میکنم و میمیرم، باشه دلش میخواسته به شما چی؟ چون به دیگران که اذیت نرسونده. حالا بگذاریم که تو پرانتز، اما نظام الهی چی میگه؟ میگه همون گونه که حق نداری به دیگران آسیب برسونی، حق نداری به خودت هم آسیب برسونی. تو بنده خدایی، تو مال خودت نیستی. حالا اون بحث داره جای خودش اگه نگاه خدایی بیاد. اما حالا میگه اگه با مقتضیات اخلاقی جامعه، همین جوری که من اگه شراب خوردم این غمه رو به دست گرفتم اومدم تو جامعه، برای جسم جامعه خطری داره، حالا من یه کاری میکنم برای جان جامعه خطر داره، برای روح جامعه خطر داره، میگه اونو اگه جامعه میخواد به شما چه ربطی داره؟ با حقوقی که با دموکراتیک، یعنی اکثریت اینو میخوان یا عده اینو میخوان، شما هم حق ندارید. خب این مبنای تفکر کسانی که دنیا رو در حد دنیا میبینن. چون امشب وقتم داره تموم میشه، اجازه بدید فردا شب اگر زنده بودم ادامه این بحث رو با هم پی بگیریم و بعد ببینیم که آیا این نوع تفکر با توجه به اونی که امام حسین میفرماید دنیا چگونه است، تفاوتش در کجا هست، و اون وقت بدآموزی هایی هم که ما از فرمایشات ائمه و قرآن راجع به دنیا پیدا کرده ایم اونا چی بوده، و اونا رو هم با هم بحث کنیم. اجازه بدید دیگه برای پردشم. خب شب دوم ماه محرم معمولا، من اون حدیثی هم که دیشب قول داده بودم دیگه فرصت نشد، باز میمونه برای پردشب انشاءالله. شب دوم ماه محرم معمولا، چون روز دوم محرم روز ورود ابی عبدالله الحسین علیه السلام به سرزمین کربلاست، امام حسین علیه السلام در مدینه که بودن وقتی که معاویه از دنیا رفت، پسرش یزید رو جای خودش قرار داد. استاندار مدینه ولید بود. نامه ای از شام آمد مدینه برای ولید، از حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر. این 3 نفر تو مدینه، خب امام حسین که در یه سطح دیگری، عبدالله ابن زبیر هم خب بالاخره پسر زبیره، داعیه خلافت داشت، بعدم میدونید که با یزید در افتاد و یه مدت کوتاهی هم خلافت کرد و یزید سر این که عبدالله ابن زبیر رو از بین ببره، کعبه رو دستور داد سنگ باران کردن، قضایایی که در تاریخ میدونید. عبدالله ابن عمر هم که خب به جهت این که مثلا پسر خلیفه بوده چه بوده اینا براش مهم بود، گفت از این 3 تا برای یزید بیعت بگیر. یزید نامه رو برای چی؟ و اگر بیعت نکردن اینا رو گردن بزن. خب یزید یه جوون خام معاویه، حالا زیرک بود، سیاستمدار بود، حق بازی میکرد، با پنبه سر میبرید. اما یزید یه جوون دائم الخمر بدون توجه حتی به علم سیاست، مگر اینایی که دور و برش بودن یه مقداری خط بدن. خب ولید امام حسین علیه السلام رو خواست و گفت همچین نامه اومده. امام فرمود هیهات من نزله، مثل منی دست به دستی یزید بدم. از بلیت الامه براء مثل یزید و علی الاسلام و السلام، اگر قرار بشه راء و امیر مسلمین شخصی مثل یزید باشه، پس فاتحه اسلام رو بخونید، علی الاسلام و السلام، پس اسلام تمام شده. لذا امام به عنوان اعتراض از مدینه خارج شدن با زن و بچه و غیره، اومدن مکه. مکه بودن تا هشتم ذوالحجه، حج مبدل به عمره کردن به سوی کربلا. روز دوم محرم رسیدن به سرزمین کربلا. خب امام علیه السلام دستور دادن که پیاده شید و این منطقه ای که الان خیمه‌گاه و حرم امام حسین و حرم از تبلفز و این دو اینا همه رو امام حسین از صاحبشون خریدن، فرمودن که ما قرار اینجا باشیم، صاحبشون رو خواستن، این منطقه رو خریدن، فرمودن ما همینجا سکنا میگذینیم، که سکنا گذیدن تا روز دهم عاشورا کن قضایاشون. اما لحظه ورود میگن که در تاریخ در مقاتل نوشته شده چند نکته خیلی عجیبه. یک، امام حسین علیه السلام فرمود پیاده شید، همینجا قرار ما بمونی. زینب سلام الله علیها اومدن جلو عرض کردن که داداش این سرزمین چه سرزمینیه، همین که از مرکب پیاده شدم یه دنیا غم تو دلم اومد، انگار دلم گرفت. دیدید بعضی وقتا آدم میگه من یه جایی رفتم نمیدونم چی شد دلم گرفت، نمیدونم چی شد غم سراغ اومد، خودم نمیفهمم چی شده اینقدر مثلا گرفتم فلان. داداش چی شده؟ یه دنیا غم تو دلم اومد. امام حسین یواش یواش میخواد آماده کنه، فرمود خواهرم اون سرزمین موعودی که از زمان جدم شنیدید، چون همیشه از زمان پیغمبر این صحبت مطرح بود که امام حسین در دفاع از دین قرار جانشو بده و زن و بچهشو در این راه به عنوان اسیر برای دفاع از حقیقت قرار بده، این مطرح بوده در بین خاندان. فرمود خواهرم این همون وعده الهی است، این سرزمین همون سرزمینه که قرار ما در اونجا با اون خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هم اومده، در منابع دیگه داریم، امیرالمؤمنین در جنگ صفین یا صفین وقتی که از جنگ با شامیان برمیگشتن به سمت کوفه به کربلا رسیدن ایستادن، فرمودن اینجا سرزمین عشاق است. بهشون عرض کردن یا امیرالمؤمنین، عشاق فرمود عاشقان خدایی که با تمام وجودشون راه خدا رو برای مردم هموار میکنن. مردم نفهمیدن، حضرت بعدها فهمیدن قضیه کربلا و ابی عبدالله حسین علیه السلام. خب امام حسین دستور دادن فرود بیایم، فرمودن خیمه زینب و خانم‌ها رو وسط بزنید، خیمه بنی هاشم رو که محرمن دور خیمه حضرت زینب بزنید، خیمه اصحاب رو هم دور این خیمه ها به صورت یک دایره ای که الان ساختمون شده خیمه‌گاه در کربلا، اینها خود ابی عبدالله دستور خیمه ها رو داده بودن. فرمودن این مخدرات، خود زینب سلام الله علیها نزدیکی خیمه ابی عبدالله چون از کودکی یک علاقه خاصی بین حضرت زینب و امام حسین بوده، وقتی عبدالله جعفر پسر عموی حضرت زینب، پسر جعفر طیاره پسر عموی امام حسین، به خواستگاری حضرت زینب آمد، امیرالمؤمنین به حضرت زینب فرمود دخترم عبدالله پسر عمود به خواستگاری اومده، نظرت چیه؟ عرض کرد بابا جون هر چی شما امر کنید من تابعم، ولی من چند شرط دارم. شرط اولم من حداقل 3 روز یه بار باید حسین رو ببینم، من اصلا جدای امام حسین رو نمیتونم تحمل کنم. دوم اگر حسین به هر سفری جایی رفت من آزاد باشم همراهش برم. لذا حضرت زینب یه علاقه خاصی داره، خیمهش هم کنار خیمه ابی عبدالله، حالا میخواد حضرت زینب پیاده بشه، خب علل قاعده ابوالفضل میده و احترام میکنه، علی اکبر میده و زانو میگیرن، از اسب پیاده کنن، با چه احترامی اینها رو وارد سرزمین کربلا کردن. این ورودشون به کربلاست، اما خروجشون از کربلا عصر 11 محرم. صحنه رو از نظر تاریخی تو ذهنتون مجسم کنید. زینب ناموس الهیه. زینب کسی است که پیغمبر اسم زینب روش گذاشته. زینب یعنی زینب، زینت پدر. اگر وقت شد اینو انشالله یه وقتی براتون توضیح خواهم گفت که چطور علی احتیاج به زینتی دارد که زینب با زینت علی بشه. معمولا چیزی رو زینت میکنن که بیشتر جلوه کنه. زینب چگونه علی رو جلوه داده در تاریخ بشریت؟ حالا این یه انسان الهی است که اون ارزشی که معصومین براش قائلت بماند. حالا زینب سلام الله علیها عصر 11 اومدن، شطورا رو آوردن، اسبا رو آوردن، این زن و بچه رو به عنوان اسیر به سوی کوفه و شام ببرن. زینب خودش مثل یک شجاع تمام عیار کمر همت بسته، این بچه ها رو سوار بر مرکب میکنه، این خانم ها رو کمک میکنه سوار بر مرکب بشن. امام سجاد علیه السلام که به اذن الهی در اون ایام قرار بیمار باشه تا جانش حفظ بشه، به امام بیمار کمک میکنه تا سوار بر مرکب بشه، حالا میخواد خودش سوار بر شتر بشه. شترم قدش بلنده، یه نگاهی به گودال قتلگاه میکنه، یه نگاهی به علقمه میکنه، نوبت اسارت زینب رسیده، اما یه دفعه شتر رو زمین خوابید. معمولاً شترها برای اینکه سوار بشن گاهی این حالت رو دارن، شتر به زمین خوابید، زینب سوار شتر شد. اما اینا حالا اینا به این زحمت سوار این شترها شدن، خواستن حرکت بدن، گفتن اینا رو از کنار گودال قتلگاه ببرید که به اینها بیشتر سخت بگذره. دوباره این زن و بچه خودشون از این شترها به زمین انداختن. زینب رابی میگه یادم نمیره، دیدم زینب اومد کنار گودال قتلگاه، حالا از عصر عاشورا تا عصر 11 حسینو ندیده، هی نگاه میکنه، گلی گم کرده ام میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را. یه وقت کشیده شد به سمت گودال قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، این سنگ چوبی رو که رو بدن ابی عبدالله ریخته بودن اینا رو کنار زد، یه نگاهی به بدن بی سر ابی عبدالله انداخت. انت اخی، تو برادر منی، انت ابن امی، تو پسر مادر منی. دست بر زیر بدن بی سر ابی عبدالله، سر رو یک کمی به طرف آسمون آورد، سر به آسمون کرد، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.